به خاطر اینکه تبلیغات صرفاً مجازی، کسب و کار صرفاً مجازی، پیج و غیره برای کسب و کارهای برخط، یعنی کسب و کارهای صرفاً برخط هستند، مجبورن از اون متدها استفاده کنن برای اینکه بتونن خودشون رو بکشن بالا.
در واقع اینجا دارید اشاره میکنید به اون گره لازمی که باید زده بشه بین حضوریا و مجازی ها در کسب و کار خودشون. دیدیم بارها، مثلا دارم میگم به، حالا مثلا من مثال رستوران رو میزنم، به یک رستوران میریم، بعد مثلا یه در پایان که کارمون انجام میشه میگه مثلا این آدرس صفحه رستوران ما در شبکه اجتماعی ایرانیه، حالا اسمم نمیبریم، هست، شما عضو بشید و حالا از خدمات ما میتونید در واقع آگاه بشید، برخی از شبها ممکنه ما تخفیف داشته باشیم و مواردی از این دست. دارم اشاره میکنم به درس هایی که در گذشته هم آموختیم و در واقع این گره رو ایجاد میکنن آقای دکتر شفیع.
و نکته مهم، از اون شبکه برای توسعه مشتری های مجازی میشه استفاده کرد. یعنی من میتونم اینجا مفاهیم مثل باشگاه مشتری، مفاهیم مثل مثلا مدیریت ارتباط با مشتری، خیلی چیزها اینجا فراهمه که من از اون شبکه ما، چون اینا تجربه لمس برند، تجربه ارتباط با ما رو داشتن و اینا میتونن بهترین بلندگوهای ما بشن که ما کم کم رسانه های مجازیمون، حالا سکوهای مجازی، پلتفرم هامون حامی کسب و کارهای جاری ما بشن. این فرق داره با برخطا. ولی خب ما میبینیم متاسفانه، حالا تو توضیحات دوستان هم بود، خیلی از دوستان این دوتا رو با هم جابجا میگیرن. یعنی این رو بدونید شنوندای عزیز، ما زمانی که فرصت برقراری ارتباط فیزیکی با مشتری، حضوری با مشتری رو داریم، بسیار ارزشمندتر از مجازیه. مجازی پشتیبان مشتری های حضوری ما باید بشه چون مشتری حس، چون شما که مجازی الان از خیلی از این سامان ها خرید میکنید، لذت خرید به شدت کاهش پیدا میکنه، ریسک خرید افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه ما میزان ترسمون تو خرید بالا بره. پس توصیه اینه در کل ما تا میتونیم سعی کنیم در این اینکه بازار شبکه اجتماعی داریم، از اون آفرهایی که به صورت فیزیکی میشه ایجاد کرد، به صورت حضوری میشه ایجاد کرد، حتما استفاده کنیم تا پیام برند اون کامل منتقل بشه.
بسیاره.
یه بخشی رو تجربه کنه، یه بخشی رو تو خونه مثلا با شبکه اجتماعی به یاد بسپاره، مرور کنه، تکرار بشه. تو من از خواهشم از شنونده‌هامون اینه تا میتونن این دوتا رو ترکیب کنن.
و یه نکته هم بگیم برای اون عزیزانی که از طریق شبکه‌های اجتماعی در واقع اقدام به خرید میکنن، اینه که با آگاهی کامل این کار رو انجام بدید و نسبت به محصولی که دارید خرید میکنید یا خدماتی که به دست میارید حتما آگاهی داشته باشید. آقای دکتر شفیعی، بریم یه مقدار جلوتر در رابطه با شبکه‌های اجتماعی. چگونه یک صفحه برای بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی داشته باشم که مفید باشه؟ ما خیلی ها رو دیدیم، فارغ از اون تفاوت برخط و خدمات فیزیکی و حضوری که ارائه میدن که راجبش صحبت کردیم، میخوام از اون جدا بشیم. خیلی ها رو داریم که شبکه اجتماعی میان صفحه‌ای رو ایجاد میکنن به منظور بازاریابی، اما این صفحه‌ای که ایجاد میشه در شبکه اجتماعی برای مخاطب دلچسب نیست، یه سری قواعد داره رعایت کردنش که اون قواعد رعایت نمیکنن. راجع به این صحبت کنیم.
ببینید این قواعد دو دستن، یه دسته استراتژی های رعایت شدن، یه دسته خود مفهوم زیبایی شناسی رعایت شدن. استراتژی رعایت شدن این چی؟ من کاربر شبکه مجازی ام فردا و میخوام به یه صفحه مراجعه کنم. ببینید اولین کاری که ما باید انجام بدیم، به جای اینکه تمرکز داشته باشیم که طراحی یه درون خونه زیبا، شنوندای ما باید تمرکز داشته باشن تو رسیدن به مدل شناخته شدن. تو فضای کسب و کارهای مجازی بهش میگن براوزینگ. براوزینگ یعنی پیدا شدن. الان ما شما داریم ما صحبت میکنیم، ممکنه توی هر شبکه پلتفرم‌های مجازی ما ده ها اپلیکیشن یا والات صفحه جذاب که مناسب حال ما هست باشه، ولی چون ما اطلاع نداریم اصلا نمیتونیم اونا رو پیدا کنیم. پس ببینید اولین نکته برای اینکه تعداد حالا پیرو فالوور من، تعداد بالاخره پیرو دنبال کننده من بالا بره، اینه که من شانس رویت داشته باشم. ببینید یه فرمول ساده ما داریم بهش میگن conversion rate، نرخ تبدیل. نرخ تبدیل یه صورت مخرجه، میگه تعداد ورودی که شما دارید به تعداد آدمی که میمونه نرخ تبدیله. حالا طبیعیه اولین کاری که ما باید بکنیم این که میزان ورودیمون بره بالا، مثل آب میزان دبی بره بالا. ما اگه کاری بکنیم در روز مثلا اگر 1000 نفر صفحه ما رو میبینن بشه 5000 نفر، خیلی طبیعیه میزان نشیمن آدم ها تو صفحه افزایش پیدا میکنی، خود به خود دنبال کننده ما بیشتر میشه. این اولین کاری که باید بکنیم. حالا چجوری این کار انجام میشه؟ دوستان میتونن با جستجو ساده توی اینترنت، چون زمان کمه، ده روش پیدا کنن که کمک کنه بهشون، تا مثلا تو اکسپلور بشینن، کمک کنه مثلا یه جایی توصیه بشن توسط رسانه‌های مختلف. خیلی روش وجود داره. پس اولین کار افزایش
زمان. اون خیلی کم آقای دکتر شفیع.
دومی هم سریع بگم، دومی برای اینکه فرد بتونه بمونه خیلی مهمه، من قبل از اینکه پیجی طراحی کنم مخاطب پیجام بشناسم. ببین اگر پیج شما خانم ها هستن، اگر پیج شما جوان ها هستن، اگر مخاطب صفحه شما کاسبا هستن، اینا هر کدوم یه اطلاعات مشابهی دارن.
بله.
که اون اطلاعات جذابیت ها اون به قول معروف نیازمندی هاشون رو نشون میده. من باید پیجم طبقه اون طراحی کنم. مثلا مثال، وقتی آقایون، حالا عموما آقای و مرد ها قرار خرید کنن، اینا اولویت خرید تخفیف و قیمت برایشون مهمه. من صفحه باید طراحی کنم که تو صفحه هم نشون بده من چرا باید انتخاب بشم برای قیمت خیلی از مواد. ولی اگر قرار خانم ها بشن، من باید یه جذابیتی رنگی و بستگی و تنوع اینها کار کنم. یعنی یه دونه از کدا رو گفتم و چون زمان کمه
بسیار
دور مرو کنم. بهترین کاری که میتونیم بکنیم که مخاطبمون رو اول تعیین کنیم کدوم گروه هستن، بعد بر اساس شناختی که از اون گروه تو جامعه هدف داریم سعی کنیم اون صفحه‌مون رو طراحی کنیم که اینا وقتی میان حس همزادپنداری کنن اونجا بمونن.
ممنونم از شما. ممنونم از شما جناب دکتر میثم شفیعی، کارشناس بازاریابی. روز خوبی رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بازاریاب خدماتی، توجه ویژه‌اش به چه موردی باید باشه؟ علاوه بر اینکه آب خدمات رو توضیح میده و تفسیر میکنه، سعی میکنه آگاه کنه مشتری رو نسبت به خدماتش، راهکارهای مختلفی هم داره.
مدیریت منابع انسانی،
برای مسئولیت شناسی پرسنل من نباید پاداش بدم.
بورس،
بازاریه که حالا سود رو به نسبه اون گردش مالی بالا ببره و اینکه حالا وقتی که پولو تو بانک بذاریم توی اون گردشی باشه که توی بورس بخواد روزانه بالا بره.
آموزش مباحث اقتصادی را در زنگ اقتصاد بشنوید. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
همراه شما عزیزان هستیم با زنگ اقتصاد. رنجبر از فریمان با ما همراست. محمد حاضر، گفته شاگرد جدید داوود اختیاری از کرج و سعید تکمیل از مشهد. عرض ادب دارم خدمت ایشون، خیلی وقته که با زنگ اقتصاد همراهه. 0919 4 رقم آخر 6839 گفته سلام، وقتتون بخیر، ممنون از برنامه عالیتون. ما از حالا صفحه شخصی یا صفحه اجتماعی خرید کردیم، رضایت مشتریان هم داشت، ولی اون کالایی که فرستاده با عکس خیلی تفاوت داره، اما پس نمیگیره و جوابم نمیده، چیکار کنیم؟ من فکر می‌کنم دعوا. دعوا رو شوخی کردم، ولی پیگیری کنید، این که همین اطلاع رسانیه کمک میکنه که در واقع دیگران هم حواسشون رو جمع بکنن در خرید از صفحات شخصی. شما هم پیگیر باشید که چرا کالایی که برای شما فرستادن متفاوته با اون کالا و مسیر خودش رو طی بکنید. آقای یا خانم آزمون هم اعلام حضور کردن، ممنون که با زنگ اقتصاد همراه هست. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه ماست. اگر سوالی در رابطه با موضوعهایی که اعلام کردم خدمتون دارید حتما بپرسید. در زنگ سوم میخوایم بریم سراغ تکنیکای افزایش کارایی و راندمان کارکنان. حتما سوالات خودتون رو ارسال کنید تا از استاد مربوطه بپرسم، حضور خودتون رو هم به همین ترتیب. و آماده بشیم برای زنگ سوم، مدیریت منابع انسانی با موضوع تکنیک های افزایش کارایی و راندمان کارکنان.
افزایش ران و تشویقی براش میذارم، یعنی اینکه مثلا بر اساس بازه کارش مثلا اینقدر به حقوقش افزوده بشه.
درصد فروش براش میذارم، از فروشش درصد بهش میدم.
من خودم همیشه میگم چقدر خوبه که مثلا یه قراری بذاری، یه قرار پرخرجم نه، مثلا بگیم صبحانه امروز مثلا هممون توی پارک بشیم. تا حالا نشده این کارو بکنم، ولی همیشه تو ذهنم هست، بازگوشم کردم. من مثلا چقدر خوب میشد که مثلا ما توی پارک قرار میذاشتیم صبونه، میگفتیم صبونه هر کی هر چی دوست داره بیاره. حالا ما مثلا هوا سرد، ما حلیمش رو تقبل میکنیم، دور هم باشیم، یک ساعت دور از محیط کار باشی، اصلا به دور از مسائل کاری، به دور از تنشای کاری، مشکلات کاری، یک ساعت با هم دیگه گذروندن یا حتی سینما رفتن، قدم زدن، اون حد و حدوده حفظ بشه. در این حال هم مثلا متوجه میشن که ما هم درکشون میکنیم، ما هم دوست داریمشون، به قول معروفشون ارزش قائلیم.
به ازای کار منظمش بهش تشویقی میدم،
مثلا براش مرخصی میذارم، مثلا تو کارش بازدهی داشته یا مشتری جذب کرده یا دیدم تو فروش من تأثیر داشته یا آدم منظمیه تو کارش، خب واسش تشویقی میذارم، خب مثلا به حقوقش مثلا افسوده میشه یا مرخصی میگیره، همین چیزا.
مدیر بودم، حقوقاشونو سر وقت میدادم حتما، یه انگیزهی برای ماه بعد بهشون میدادم تشویقی، کسی که خوب بود. همیشه یه نفر اولی میذاشتم تو اون جمع که اونو الگوی خودشون قرار بدن، خودشونو بهتر کنم.
خب خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز، شنونده برنامه زنگ اقتصاد که تا این بخش از زنگ همراه ما بودید. در این بخش داریم در مورد تکنیک های افزایش کارایی و راندمان کارکنان صحبت میکنیم که خیلی هم به نظرم موضوع جذاب و جالبی هست که البته امیدوارم که بیشتر شنوندگان ما مدیرا باشن. بریم با هم بشنویم و یاد بگیریم که این تکنیک ها چیا هست.
خانم دکتر محبوبه مظاهری، مربی منابع انسانی، سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به زنگ اقتصاد.
درود بر شما و روزتون بخیر، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهی شما. بریم سراغ تکنیک های افزایش کارایی و راندمان کارکنان، اینکه چگونه در سازمان، در شرکت، در یک مغازه کوچک میتونیم از تکنیک هایی استفاده بکنیم و کارایی کارکنان و عزیزانی که با ما دارن همکاری میکنند رو افزایش بدیم.
بسیار عالی. خب برای در واقع افزایش کارایی کارکنان روش های متفاوت و تکنیک های زیادی وجود داره. اکثر افراد وقتی که روی افزایش کارایی، عملکرد و بهره‌وری صحبت میکنیم، تمرکزشون میره روی این که ما یک پاداشی بذاریم که افراد به خاطر اینکه پاداش بیشتری بگیرن در واقع کاراییشون هم افزایش پیدا کنه. اما افزایش عملکرد فقط بر اساس در واقع پول، خیلی چیزها هست که به افراد انگیزه میده
بله.
و عملکردشون رو افزایش میده و یک انرژی مضاعفی به وجود میاره، ولی مادی نیست. مثلا برگزاری دوره همی های صبحانه که دوستان ذکر کردن، جلسات ماهانه که اختصاص داشته باشه به خود کارمندا، جلسات در واقع اتاق فکر، بازی های فکری، امکاناتی که کار کردن رو براشون تسهیل کنه. مثلا یه مبلی بذارید بگید که هر کسی میتونه در طول روز یک رو از این مبل استفاده کنه، حالا استراحت بکنه، یا مثلا بگید که بعد از نهار هر کسی یک رو اجازه داره سرش بذاره رو میز. چون اکثر در واقع شرکت ها اگر که کارمند وسط کار استراحت بکنه حتما بهش گوش زد میکنن، در حالی که خودتون ببینید کسی که صبح تا شب پشت میز نشسته و خسته شده، یک بند کار کرده، چه کارایی میتونه داشته باشه. خیلی از شرکت ها میان مثلا ساعت 10 صبح یه تایم یک ربعه ورزش میذارن، ساعت 4 بعد از ظهر، 3 بعد از ظهر یه تایم یک ربعه ورزش میذارن، موزیک پخش میکنن از در واقع بلندگو یا از سانترال ها ملایه، یا مثلا فضای غذاخوری خارج از اتاق کاریه، یعنی تو اتاق کاری کسی اجازه نداره ناهار بخوره، و یه فضای سالونی. من حتی دیدم بعضی از شرکت ها میان حیاط یا پشت بام رو در واقع به اختصاص میدن به ناهار خوری، که پشت بام خب دید خوبی هم داره و حس خوبی میگیرن. یه سری تمرین های مثلا یوگا میذارن، تنفسی میذارن، که جریان خون افزایش پیدا بکنه و به شدت عمل کرد و کارایی رو میبره بالا. ساعت شناوری میذارن برای افراد، حتی اگر برای کسی مسئله‌ای داشته باشه یا امکان پذیر باشه شاید حتی دیرتر شروع کنه و دیرتر مثلا تموم کنه. اجبار چارچوب و قالب نمیذارن.
و حالا راجع به این نکات صحبت بکنیم خانم دکتر مزاری، باز هم اگر نکته ای بود حتما بفرمایید. یکی از مواردی که خیلی ها مخالف این تکنیک هایی هستن که شما گفتید و معتقد هستن که اگر ما استخدام درستی داشتیم و همه چارچوب ها رو رعایت می کردیم، نیرویی که استخدام می کردیم کارایی لازم رو داشت و نیاز نیست که حالا ما بیایم از تکنیک هایی استفاده بکنیم برای اینکه این کارایی رو افزایش بدیم. اینو دوستانم حتما راجبش صحبت بکنیم. و نکته دوم این که معتقد هستن که اگر پاداش بدیم در واقع ممکنه توقعی ایجاد بکنه و معیاری بشه برای ماهای بعد در محیط کار. اگر ساعت کاری رو در واقع توش انعطاف داشته باشیم باز ممکنه توقعی ایجاد بشه. مثلا اگر قرار بود ساعت کاریش 8 تا 4 بعد از ظهر باشه، بگیم حالا مثلا تا 10 میتونی خودتو برسونی برسون، ممکنه این تبدیل به یک رویه بشه که ساعت کاری عملا ساعت 10 بشه دیگه، 8 نباشه. و اینها گره هایی هست که در رابطه با تکنیک های افزایش کارایی وجود داره. چگونه با این گره ها در واقع برخورد بکنیم و بتونیم عبور بکنیم از این چالش هایی که ممکنه ایجاد بشه؟
ببینید، استخدام درست و وقتی که فرد مناسب رو استخدام کنیم نیاز داره که سازمان هم درست باشه.
بله.
یعنی سازمان هم افزایش و ابزار و وسایل مورد نیاز و فضای مورد نیاز رو برای کارمند فراهم کنه. ما بهترین افراد رو، درست‌ترین و مناسب‌ترین افراد رو استخدام کنیم. وقتی محیط کارش نامناسب باشه سازمان رو ترک میکنه.
بله.
در واقع خیلی راحت بگم نیروهای خوب سازمان رو ترک میکنند. نیروهای اکثرا میبینیم تو سازمان‌هایی که معمولیان و هیچ کار خاصی انجام نمیدن نیروهای ضعیف باقی میمونند.
بله.
بنابراین صرفا این که ما بگیم استخداممون مناسب باشه افزایش کارایی داره، نه. ما وقتی در مورد افزایش راندمان و عمل کرد و کارایی صحبت میکنیم، داریم میگیم یک انسان میخواد در یک محیط کار سخت فعالیت کنه و این انسان خسته میشه.
بله.
به خاطر مسائل جامعه، زندگی، حتی مشکلات کاری، فشار کاری، انگیزش رو دست میده. حالا ما کارهایی رو انجام بدیم که ما به این انگیزه بدیم و حالش رو خوب کنیم. وقتی ما در مورد راندمان و بهبود عمل کرد و افزایش عمل کرد داریم صحبت میکنیم، در واقع این تصور رو داریم که جذب استخدام خوبی داشتیم، فرد مناسبی استخدام کردیم.
بله.
حالا داریم سازمان رو برای اون فرد مناسب میکنیم. ببینید، استخدام کارمند مثل اینه که یه نوزادی داره به دنیا میاد. چطوری یه نوزادی به دنیا میاد؟ اتاق براش درست میکنن، تخت خواب میگیرن، نمیدونم پتو میخرن، لباس میخرن.
بله.
وسایل غذاشو فراهم میکنن. یه کارمندم که در واقع میاد انگار که یه بچه متولد شده و شما باید همه وسایل امکاناتش رو فراهم کنی تا این رشد کنه، پرورش کنه، کار کنه، انگیزه داشته باشه. این یه موجودی نیست که شما لطف کردید بهش کار میکنه. خیلی آخه دیدگاه ها خیلی ها اینجوری
متفاوته. بله.
کردیم، آره، استخدامش کردیم، یه پولی هم بهش میدیم، بعد اینجا صبح شبانه روز برای من کار کنه. نه، این خسته میشه، انگیزش رو از دست میده. بنابراین ما افزایش راندمان و عمل کرد رو با این هدف در مورد صحبت میکنیم که این نیروی مناسبی رو استخدام کردیم. بنابراین اصلا ربطی به جذب و استخدام نداره. اگر نیروی عملکردش ضعیفه و راندمان کارش پایینه، اون یک مسیر جدا و فرایند جدایی داره. یعنی باید بره تو ارزیابی عملکردی.
هرچند داخل پرانتز این رو بگیم ممکنه استخدام اشتباهی هم داشته باشیم، اما با فرض اینکه استخدام درستی داشتیم باید در مسیر سازمان تلاش بکنیم که فضا رو برای عملکرد بهتر کارکنان هم ایجاد بکنیم. توی قسمت دوم سوال من ممنون میشم پاسخ بدید. این که توقع ایجاد میکنه، مثلا ما دیدیم رئیس میگه نه پاداش ندیم، پاداش بدیم میشه مبنا، ماه بعدم باید همین اتفاق بیفته، تا پایان سال مثلا ما هر ماه باید انقدر پاداش بدیم و این عملا یک هزینه حساب میشه. این نگاه وجود داره؟ یک بحث ساعت کاری هم بفرمایید، این انعطافی که ایجاد میکنن و خیلی ها باش مخالفن.
انعطاف یه ربع، نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت نیست. ولی وقتی میگه ساعت شناوری مثلا 8 تا 8 و ربع، 8 تا 8 و نیمه، که افراد خیالشون راحت باشه یه ترافیکی یکی بود اول صبح مشکلی بود، به این معنی نیست که کسی 8 صبح اگه بهش به 10 صبح بیاد. کما اینکه ما داریم مثلا یه کارمند خیلی خوبی داریم، بچه رو باید مهد کودک بذاره. این یه دونه رو وقتی میگیم ما امتیازی میدیم به فردی، میگیم که ارزشمنده و رشد یافته است. من برنامه نویس دیدم که واقعا اینجوری بوده که همه ساعت 8 می اومدن بهش گفت به این میگفتن ساعت 10 بیا، اشکالی نداره چون شبا بیدار میمون. این 10 تا 7 شب کار میکرد، بقیه 8 تا 5 کار میکردن. سر ساعت هم میمون، سر ساعت هم میرفت، مشکلی نداشت. ما امتیازهای ویژه رو برای افرادی میدیم که متعهدن، اخلاق و رفتار، در واقع مثلا میخوام بدیم که یک کارمندی که برای ما ارزشمنده، به همه نمیگیم،
در واقع مراقبت میکنیم از نیروی کاری که برامون ارزشمنده.
بله، اینجوری نیست که همه چیزه، ولی ساعت شناوری 8 تا 8 و ربع، 8 تا 8 برای همه ارزش. من حقیقتا در هیچ شرکتی نبودم که ساعت شناوری توقع برای کسی ایجاد کرده باشه. این مورد. در مورد پاداش، وقتی که کسی میگه ما پاداش بدیم عادت میکنه، نشون میده اون مدیر اصلا سیستم مدیریت عمل کرده و پاداش رو بلد نیست.
بله،
پاداش چیزی نیست که دائم داده باشه. ما پاداش رو برای یک کار خاص، یک خلاقیت، یک نوآوری میدیم. ببینید سیستم ها اینجوری هست که کارانه هر 3 ماه یک بار یا 6 ماه یک بار پرداخته میشه از سود سازمان، سود واحد کاری، سودی که واحد کاری به دست آورده. این کارانه است.
بله،
پورسنت بخشی از حقوقه که توافقیه و خیلی سازمان ها حتی مثلا واحد قرارداد هم پورسنت میذارن براش که میگه مثلا قراردادی بسته شد، حالا نه فقط واحد فروش، این پورسنت به شما میرسه. یا حتی شرکت هایی که خیلی فروش بالایی دارن، حتی واحد اداری پشتیبانی پورسنت فروش میگیره، میگن تو پشتیبانی کردی که فروش تونست خوب بفروشه. اون مال شرکت های دیگه خیلی بزرگی که در واقع سود زیادی به دست.
بله،
برای این چیزها شاید خیلی میترسن یا انجام نمیدن، کمبود دانش تخصصیشونه. مدیریت عملکردها و جبران سیستم جبران خدمات و مزایا، پاداش، اینا همه یک فرایندی داره، همینجوری نیست که ما به هر کسی بدیم. یه سری که کار خاص و ویژه‌ای میکنه، مثلا یه قراردادی اصلا انتظار نداشتیم بسته بشه، این تیم میبنده، ما به اینا پاداش میدیم. خب همیشه که این اتفاق نمیفته، پس چی قراره عادت بشه؟
از قبلش اعلام میشه خانم دکتر مظاهری، مثلا به 3 تا از کارمندان میگن که اگر این قرارداد رو تونستید ببندید و در واقع با این مشتری، مثلا ما این پاداش رو برای شما در نظر میگیریم. این یه نگاهه. یه نگاه دیگه این هست که نه، اجازه میدیم اونا میرن کارشون انجام میدن، بعد میگیم حالا که شما این قرارداد رو بستید در واقع این پاداش به شما تعلق میگیره. کدومش میتونه انگیزه بهتری رو ایجاد بکنه؟
مسلما اول گفته بشه. خب این افراد ذهنشون خلاق میشه. ببینید ما خب برای کار بیشتر باید ارزش بیشتری قائل بشیم. بعضی کارها واقعا نشده، یعنی انجامش خیلی روش های غیر عادی میخواد.
آها، یعنی خب در همه موارد این کار رو نکنیم، در موارد خاص در واقع از این تکنیک استفاده کنیم.
ممکنه مثلا ما بگیم که خب برای اینکه این مثلا این خروجی خوبو داشتیم، ما یه روز مرخصی تشویقی میذاریم.
بله،
یا مثلا خیلی جاها هستش که میگن اوکی ما به این نتیجه‌ای که میخواستیم رسیدیم، همه ناهار مهمونند. اما این که پاداش بدیم برای یه خلاقیت، یه نوآوریه، یه چیزی که ما انتظار نداشتیم ولی انجام شده، یه حل مسئله که همیشه نیست. پس این فرق میکنه. این در واقع کمبود دانش و تخصص منابع انسانی که باعث میشه که مدیر عامل ها به صورت سنتی، مدیر عامل نه حتی مدیران ارشد میانی، به صورت سنتی عمل کرد کنن، عمل کرد داشته باشن و سخت بگیرن به کارمندان. خیلی ساده تر از این هستش که
در واقع مراقب کارمندانمون باشیم، با اونایی که داریم کار میکنیم همکار باشیم. ممنونم از شما خانم دکتر محبوب مظاهری، مربی منابع انسانی، که با ما همراه بودید. روز بر شما خوش. خدا نگهدار. زنگ سوم ما هم به پایان رسید. 0903 4 رقم آخر 76 72، مدرسی رو پیشنهاد دادن که حتما چشم ازشون بهره خواهیم بود. 0912 4 رقم 1917 گفتن همیشه خنده رو باشید. آرزوی ما هم برای همه شما عزیزان همین مورد هست. روزهای خوبی رو براتون آرزومندم و خدا نگهدار.
شرکت دانش بنیان دابو صنعت، تولید کننده انواع بویلرها، مبدلها و تجهیزات موتورخانه‌ای و صادرکننده محصولات دانش بنیان.
در دنیای ما گرم بمان.
حوله و پارچه لباس، هر پارچه ای دلت خواست، بسپارشون دست من، اون با من، اون با من. با نرم کننده من، نرم و لطیف میمونن، زبر و خشن نمیشن، اون با من، اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پروازه و مشعل های گاسوز. شوفاشکار، گرم و ماندگار.
عاشق ایتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه حسانت در قلب و روح خانه. عاشق ایتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
خلق یک اثر هنری نیازمند یک ابزار حرفه‌ای است. انواع مدادهای طراحی، مداد آبرنگی، مدادهای فلورسنت، گواش، آبرنگ، پاستل‌های روغنی و مدادرنگی‌های حرفه‌ای. محصولات آریا سری حرفه‌ای، تولید شرکت نقش تندیس آریا، نامی نو در میان هنرمندان و هنرجویان. هر اثر نقطه آغازی دارد.
گروه صنعتی آذر آغاج تبریز با سابقه درخشان در تولید انواع MDF و نئوپال، با روکش ملامینه در رنگ‌های متنوع، با جدیدترین طرح‌های روز دنیا، توانسته است ضمن تأمین مواد اولیه صنعت مبلمان و دکوراسیون و ایجاد حس زیبایی‌های طبیعت به مشتریان، مازاد بر نیاز تولید خود را به کشورهای ترکیه، عراق و غیره نیز صادر نماید. گروه صنعتی آذر آغاج.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 است. پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
چینر جذبی مهرآز. تلفن 021 8364.
مهرآز، متخصص تهویه و تبرید.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده، نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تمیزه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.